ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی و سیلاب‌های آنی در 19 ولایت در شمال شرق کشور خبر می‌دهد. در ولایت‌های هرات، فرا و نیمروز احتمال بادهای نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک وجود دارد. ریاست معرف حکومت طالبان در پکتیا پروسه امتحان 607 بست معلمین را آغاز کرده است. لطف‌الرحمن حقمن رئیس تکنیکی اداره امتحانات روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که 102 بست برای معلمان زن اختصاص داده شده که به گفته وی ده ها زن برای امتحان آن درخواستی دارند. هفتمین شعبه شهری افغانستان بانک در حویلی ریاست پاسپورت در کابل باز شد. مقامات ریاست پاسپورت می گویند که این اقدام برای ایجاد سهولت به کسانی است که برای گرفتن پاسپورت به این ریاست مراجعه می کنند. شرکت برشنا می گوید برای حل مشکل کمبود برق در پارک صنعتی کابل، جریان برق به این پارک را در شبانه روز به 12 ساعت افزایش داده است. شرکت برشنا در توییت خود گفت که این تصمیم در نشست رهبری شرکت با نمایندگان پارک های صنعتی اتخاذ شد. و مقامات پاکستان گفتند پلیس این کشور صدر اعظم سابق عمران خان را به دهشت افغانی متهم کرد. این اقدام امکان دارد تنش سیاسی در پاکستان را افزایش دهد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می‌شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. برنامه را با تاریخ صنف دهم آغاز می کنیم. در صنف دهم امروز استاد برای ما کارنامه های چهار خلیفه اسلام را بیان می کند و در این سلسله ما چگونگی خلافت و کارنامه های آنان را مطالعه خواهیم کرد.
حضرت ابوبکر صدیق اولین خلیفه اسلام بود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعد از وفاتش در سقیفه بنی ساعده مردم به او بیعت کردند و به حیث خلیفه اول مسلمانان شناخته شد. انصار بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌خواستند که سعد بن ابی عباده را به حیث خلیفه اول مسلمانان تعیین بکنند، ولی زمانی که حضرت عمر فاروق و ابوبکر صدیق رضی الله عنهم به اوج رسیدند، انصار گفتند که از این ادعا دست بردار شوند، و از همین خاطر بود که در مجلس بزرگا و مردم به حضرت ابوبکر صدیق بیعت کردند. خود حضرت ابوبکر صدیق اسمش عبدالله و اسم پدرش ابو قحافه و اسم مادرش هم ام الخیر سلمه بنت سخر بود. وی از جمله بهترین دوستا و نزدیکترین دوستای پیامبر صلی الله علیه و آله بود و همچنان از مردا اولین کسی بود که به دین اسلام مشرف شد. بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله یک سلسله شورش های در جزیره عرب به وجود آمد و بعضی از قبیله هایی که خودشان اسلام آورده بودند از دادن زکات ابا ورزیدند و یک تعداد دیگی مثل طلحه الاسدی و مسلمه کذاب بود، اینا دعوای پیامبری را کردند و حضرت ابوبکر صدیق بعضی اونها اعلان جنگ کرد و این جنگ ها و سرکوبی این مرتدین تقریبا یک سال در بر گرفت. بعد از او خلیفه اول به فکر ازی شد که چطور فتوحات خود در ممالک دیگه زیادتر بسازه و اسلام منتشر کنه. زمین خاطر بود که یک لشکر به سرکردگی اسامه بن زید به شام فرستاد و اونا موفق برگشتن. به مقسم لشکر دیگه به طرف عراق فرستاد که 4000 نفر بود. سرکردگیش خالد بن ولید به عهده داشت که در اوج همینا موفقیت های زیاد را به دست آوردن و در کنار دریای یرموک جنگی که صورت گرفت با رومیان، تعداد رومیان 240,000 بود و از او 240,000 تقریبا 130,000شان کشته شدن و سرکردگی جنگ دیجه خالد بن ولید به عهده داشت. خلیفه اول در زمان 2 سال و 3 ماه خلافتش کاروایی های بسیار مهم را انجام داد که در تاریخ اسلام و جهان نظیر نداره. بعد از خلیفه اول حضرت عمر فاروق را دارد انهو با مشورت اصحاب و به گفته خود خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق را دارد انهو به حیث خلیفه دوم انتخاب شد. حضرت عمر فاروق اسمش عمر بن خطاب بود، لقبش فاروق که در 13 عام الفیل به دنیا آمده بود و دوره خلافت ازی از لحاظ فتوحات یک دوره بسیار درخشان بود که در همی دوره فتوحاتش اگر ما حساب کنیم برابر تمام فتوحات که در دوره اموی ها و عباسی ها صورت گرفته به همون دوره ها به حاصل جمع کل از اونها یعنی فتوحات حضرت عمر میرسه. از لحاظ انصاف و نظم و عدل هم دورش در اسلام و تاریخ اسلام هیچ نظیره نداره. از جنگ های مهم و فتوحات مهمی که در این دوره صورت گرفت در قسمت امپراتوری فارس بود که امپراتوری فارس شکست خوردن و در جنگ قادسیه در سال 14 هجری بود که مسلمان ها با سرکردگی سعد بن ابی وقاص تانستن که حکومت فارس و امپراتوری فارس از بین ببرن. البته در این جنگ قادسیه تعداد مسلمان ها به 30,000 و تعداد سپاه دشمن به 150,000 میرسید و سرکرده اونا که رستم بود توسط هلال بن علقمه در وقتی که فرار میکرد ای به قتل رسید. بعد از حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عثمان به حیث خلیفه سوم انتخاب شد که حضرت عثمان لقبش ذوالنورین بود و به خاطر به این نام یاد می شد که دو دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نکاح خود در آورده بود. ابتدا حضرت عثمان به فکر ازی شد تا مناطقی که بغاوت کرده بودن مثل ری، همدان، اسکندریه و آذربایجان ای را دوباره به حکومت اسلامی ملحق بسازد و بعد از او قوای بحری را بسیار قوی ساخت و به طرف قبرس ترکیه و افریقا هم مسلمان ها را فرستاد. یکی از کارهای بسیار مهمی که در دوره حضرت عثمان را در آن صورت گرفت جمع‌آوری قرآن و تحریر از او در مصحف ها بود. بالاخره حضرت عثمان بعد از 12 سال خلافت زمانی که به تلاوت قرآن مشغول بود توسط شورشیان به شهادت رسید. حضرت علی کرم الله وجهه بعد از حضرت عثمان به حیث خلیفه چهارم انتخاب شد که پسر کاکا و داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و در روز دوم شهادت حضرت عثمان را در تنها مردم به او بیعت کردند. زمانی که خلیفه چهارم مصروف پیشبرد امور حکومت اسلامی بود در اینجا مسلمان ها بعضشان خواستار ازی بودن که تا کسانی که حضرت عثمان را در تنها به شهادت رسندن اونا قصاص شد. ولی حضرت علی را در تنها به این فکر بود که اول وضعیت کم آرامتر شد و بعد از او اونا قصاص شدن که در اینجا در خود بصره نیروهای مسلمان از هر دو طرف آماده جنگ شده بودن. یک طرف حضرت معاویه و طرف دیگه حضرت علی بود و در اول گرچه به میانجیگری صحابه که به نام قرقا بود حضرت قرقا میانجیگری صورت گرفت ولی بعدا سبا یهودی به اساس منافقتش پیروز شد که جنگ بین دو طرف آغاز شد و دو تن از اشاره مبشره که طلحه و زبیر بودن به شهادت رسیدن. جنگ صفین یکی از جنگ های دیگه بود که بین حضرت علی و معاویه صورت گرفت در سال 37 هجری در میدان صفین و حضرت علی پیروز شد. بالاخره حضرت علی هم در 19 رمضان بود توسط عبدالرحمن بن منجم زخمی شد و در 21 رمضان به شهادت رسید. بعد از حضرت علی حکومت یا خلافت اموی ها آغاز شد.
و حال هم تاریخ صنف 11 هم. در تاریخ صنف 11 یک تحول بزرگ و مهم در اروپا شرح داده می شود. این تحول بزرگ عبارت از رنسانس در اروپا است. در بحث رنسانس خواهیم خواند که در این دوره چه اصلاحات، انکشافات و پیشرفت‌های علمی به میان آمد.
بعد از قرون وسطایی تغییرات که به وجود آمد عصر رنسانس گفته میشه که این تغییرات کاملا تانست چهره اروپا را تغییر بده و رنسانس در حقیقت احیای مجدد خود روم و باستان و یونان قدیم بود که نظریه های خردگرایی و انسانگرایی اونا را اینا دوباره خواستند که احیا بکنن و تحولات زیاد از لحاظ علمی و فرهنگی در این زمان در اروپا صورت گرفت. خود در عصر رنسانس چند چیزی که بسیار مهم بود و این صورت گرفت شامل 5 بخش میشه. بخش اولش رشد شهرنشینی و قدرت شهرنشینان بود که دیج شهرنشینی شروع شد و مردم از زیر حکومت فیودال ها فرار کردن و خودشان به خاطر که به حرفه های گوناگون آشنایی داشتن قادر به این شدند که اول شهرها را در مناطقی که دوج مثلا فیودال ها وجود نداشت در مناطق سواحلی ایجاد کنه و بعد از او ایره در مناطق که تحت سلطه فیودال ها هم بود ایجاد کردن و باعث رشد شهرنشینی شدن. دیگه گپ مهم دیگه که در انسان صورت گرفت خود افزایش قدرت پادشاهان بود که پادشاهان از فیودال ها مالیه می گرفتن و این مالیه را صرف این می کردن که به قدرت خود بیافزاین و نیروهای خود قوی تر بسازن تا که در جنگ ها دیگه به فیودال ها ضرورت نداشته باشن. هیومانیزم یا انسانگرایی و خردگرایی بود که این به وجود آمد و امی فلسفه های یونان باستان و روم اینا دوباره مطالعه کردن که چقدر به خرد و خود عقل انسان یعنی دوج ارزش داده شده بود تا که در تحلیل مسائل بیشتر از مفکوره و عقل انسان یعنی دیج استفاده شود. رشد تجارت و حرفه ها بود که تجارت دیج انکشاف نبود و حرفه های متعدد به وجود آمد و همچنان بخش دیگه که بسیار در رنسانس اروپا مهم بود او عبارت از اکتشافات جغرافیایی بود. اینا به دریا نوردی پرداختن و تانستن که کشف های بسیار مهمه از لحاظ جغرافیایی بشر اینا انجام بدن. رشد تجارت شهرنشینا را کمک کرده بود تا که اینا بتانن به شهرها برن. امی شهرنشینا اول مردم بودن که رعایای خود فیودال ها حساب می شدن و بعد از او زمانی که بیشتر از همی رعایای زمیندار که ما در درس گذشته خود را صرف ها گفتیم اونا زمین های خود از دست دادن. خب اینا خود مناطق که زیر حکمرانی فیودال ها بودی را رها کردن و به مناطق سواحلی و تجایا رفتن. به خاطر اینا به حرفه های مختلف آشنایی داشتن باعث شدن که شهرها رو به وجود بیارن. و زمانی که شهرها به وجود آمد قوانین شهرنشینیش از شیوه های روم باستان گرفته شده بود و به شکل جدید شکل گرفت و همچنان از لحاظ تجارت اقتصاد خود شهرها باعث شد که یعنی داد و ستد چون زیاد شد و شهرها به وجود آمد دیج داد و ستدش توسط پول صورت می گرفت و فیودال ها که ازشان مالیه گرفته می شد اینا مجبور بودن که به تاجران و بانک ها مراجعه بکنن. تحولات سیاسی که در این دوره به وجود آمد خب در انگلستان اگر نام ببریم اشراف فیودال ها با حضور در پارلمان شکل حکومت سلطنت مشروطه را به وجود آوردن و پادشاهان انگلستان در می زمان بود که یک مقدار زیاد خاک فرانسه را تحت سلطه خود داشتن و جنگ های زیاد بین فرانسه و انگلستان صورت گرفت که تقریبا 10 سال ای طول کشید و بالاخره جنگ و ایرانی های بسیار زیاد را باعث شده بود که این جنگ ها تقریبا 100 سال طول کشید با مزرعه که این جنگ ها 100 سال زمانی که طول کشید بالاخره توسط قیام یک دختر فرانسوی که به نام ژان دارک بود فرانسه تانست که استقلال خود از انگلیس بگیره و انگلیس ها دیگه شکست بخورن. همچنان در اسپانیا چون مسیحی ها در شمال اسپانیا و پیشرفت های نایل آمده بودن در می زمان بود که اینا به طرف جنوب هم رفتن و سلطنت مسلمان ها که یک مقدارش مثلا در قسمت های جنوب باقی مانده بود او را هم اینا از بین ببرن و اسپانیا مکمل به دست خود عیسوی ها یا مسیحی ها بفتن. و مقسم قسمت های مرکزی و شرقی اروپا که بود اینا کنتر عمل میکردن یعنی دیگه کشورهای اروپایی به فکر رسیده بودن که چطور از سلطه فیودال ها خود زود خلاص بکنن و حکومت مرکزی رو شکل بدن و در قسمت شرقی و مرکزی اروپا که بود بازی کمتر یعنی کند بود و بسیار سریع پیش نمیرفت و هنوزم فیودال ها قدرت داشتن. در روسیه بالاخره ایوان چهارم که بود که توانست فیودال ها را سرکوب بکنه و دین ارتدوکس توانست که در قدرت یابی از این رول بسیار مهم را بازی بکنه. برالوی اوزای سیاسی، رنسانس یا احیای مجدد دوباره در بخش علمی و فرهنگی هم در او زمان صورت گرفت که رول بسیار مهم را داشت. از او جمله خود امی انسانگرایی که از آثار فلسفی یونان درکش به وجود آمد و مردم به جایی که مثلا به بعض از باورهای خرافاتی و عقیده های خرافاتی بپردازن، کوشش کردن که از عقل و خرد خود و از تجارب علمی به خاطر اثبات بعض از مسائل سیاسی اینا چی بکنن استفاده کنن. در بخش هنر نقاشی و مجسمه سازی عصر رنسانس رول بسیار مهم داشت و بسیار مشهور بود که در این آثار نقاشان بسیار مشهور مثل داوینچی رول داشت و که دامی آثار خود اینا انسان، اندیشه انسان، اعمال انسان و طبیعت مورد توجه قرار داده بودن. یعنی موضوع نقاشی ها در عصر رنسانس خود انسان بود که امو اهمیت انسانگرایی را نشان میداد. از لحاظ ساینسی و فیزیکی هم اینا به یک سلسله پیشرفت های نایل گردیدن که از او جمله راجر بیکن بود که به اهمیت تجربه در شناخت علمی تاکید کرد و همچنان دانشمند دیگه ویلیام هاروی بود که چگونگی گردش خونه این کشف کرد. اینا بیشتر ایده‌هایی که مثلا در این علوم گرفته بودن از خاطر این بود که اینا در طی جنگ های صلیبی وقتی با فرهنگ و علوم مسلمان ها آشنایی پیدا کردن، این باعث شد که اینا بتانن بالای علوم زیاد کار بکنن و نتایج مثبت را بدست بیارن که اینی عکس راجر بیکن است و ای هم گالیله می باشد که گالیله در بخش نجوم و ریاضیات کار بسیار مهم را انجام داد و زمانی که قبل از او هم بعضی از دانشمندان در قرون وسطا بودن می گفتن که زمین به دور آفتاب می چرخه، ولی به اساس عقاید دینی که مثلا کلیساها و پاپها و اینا می گفتن که نه، آفتاب به دور زمین می چرخه. یعنی اختلاف نظر که بینشان به وجود آمد باعث میشد تا یک تعداد زیاد از ساینس‌داران اینا اعدام میکردن و به قتل میرسیدن میرساندن و در همین زمان بود که گالیله گردش زمین هم به دور خورشید اثبات کرد و همچنان آله تلسکوپ هم توسطش کشف گردید. در بخش جغرافیا قبل از این شناخت جهان از یا شناخت اروپا اگه بگیم از جغرافیای بشر بسیار کمتر بود، بسیار محدود به اروپا، افریقا و آسیا میشد. نیمکره جنوبی در این زمان ناشناخته بود. از جمله کارهای بسیار مهمی که صورت گرفت یک سفر مارکوپولو بود که ای به چین رفت و همچنان جغرافیادانهای اروپایی را با چین آشنا کرد و سفر مارکوپولو از شهر وینز ایتالیا آغاز شده بود، بعدش به غرب آسیا آمد، از ایران، افغانستان و چین عبور کرد و بعد از 20 سال از طریق اقیانوس هند دوباره به وینیس ایتالیا بازگشت. او اولی کسی بود که تانست اروپایی ها را با ژاپن و اقیانوس آرام آشنا بسازد. همچنان خود مسیحیان یا اروپایان در جریان جنگ های صلیبی از کشتی سازی که در سرزمین های اسلامی بود اینا آیدیا گرفتن و بعد از او کوشش کردن که کشتی های بزرگتر و محکمتر را بسازن و اینا قابلیت هدایت بیشتر و سرعت خوبتر را دارا بودن. قطب‌نما که به مسلمان ها از طریق چین آمده بود، اینا به قطب‌نما هم آشنایی پیدا کردن و در رشد تجارت بحریشون رول بسیار مهم را داشت. در سال 1487 میلادی بود که بارتولو مودیاس تانس از جنوبی ترین نقطه قاره افریقا را که به نام دماغه امید نیک نام داشت او را نامگذاری بکنه و با او جره کشف کنه و او جره بره و همه قسم به اقیانوس و مشرق زمین هم ای رسید و این یک کشف بسیار مهمی بود که در او دوره حساب میشن. بعد از او واسکو دو گاما بود که یک دریانورد پرتغالی بود و این هم توانست که سراسر اقیانوس هند طی بکنه و راه های هند، اندونزیا و خلیج فارس پیدا بکنه. قاره امریکا یکی از کشف های بسیار مهم دوره رنسانس به شمار میرن چون پرتغالی ها به دریانوردی بسیار علاقمند بودن و با دور زدن افریقا به طرف شرق در حرکت بودن و اینا میخواستن که به کشف های جغرافیایی و اکتشاف ها دست پیدا بکنن. در این دوران بود که یک دریانورد هسپانیایی به نام کریستوف کولم بود با چندین کشتی به طرف غرب اقیانوس اطلس دریاپیمایی کرد و این فکر شد که به طرف، یعنی هدفش هندوستان بود، میخواست به هندوستان برسن. اینا در طول راه راه خود کم گم کردن و بعضشان از اشخاص اینا کشته شد و یه بالاخره بعد از ماها سرگردانی در سال 1492 میلادی به جزایری که رسید، تصور کرد که جزایر هندوستان است و مردم سرخپوست اوجا که در اصل او مردم سرخپوست امریکا بود اینا را به نام هندی نامید. ولی بعد از او امریکا و وسپوچی بود که ایتالیایی بود و زمانی که ای دوباره به امریکا سفر کرد، او وقت ای دریافت کرد که قاره‌ای که کریستوف کولم رفته بود او شبه قاره هند نبود، بلکه قاره جدید بود و نامش هم به نام خود امریکا وسپوچی نامگذاری شد.
شاگردان صنف 12 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف 12 یک واقعه کلان تاریخی در جهان به بحث گرفته می شود. این واقعه جنگ دوم جهانی است. در شرح درس استاد به عوامل جنگ دوم جهانی، شرح شخصیت بازیگران این جنگ و جغرافیای پرداخته است که جنگ دوم جهانی با آن کشانده شد.
جنگ جهانی دوم آغازگرش آدولف هیتلر بود که در سال 1889 میلادی در اتریش تولد شده بود و بعد از جنگ جهانی اول در سال 1920 میلادی بود که هیتلر تانست حزب نازی را تشکیل بده و خودش رهبری حزب باشه. خودش هم در جنگ جهانی اول اشتراک داشت. زمانی که حزب نازی ها را به وجود آورد و بنیاد از را گذاشت، اصولی که به اساس از او حزب نازی استوار بود او افرادگرایی بود، یهود ستیزی، ملیگرایی و نجات پرستی بود که اینا کسایی که طرفدارش بودن به همی اصول باور و اطمینان داشتن که امی باعث شده بود که تا در خود آلمان حتی بالای کسایی که یهود بودن و نجاتشان که تینا فرق میکرد، بالای اونا ظلم های بسیار زیاده از طرف نازی ها و گروه هیتلر صورت بگیره. و ده همی سمان بود که آلمان و روم محور روم برلین تشکیل دادن و او را به نام پیمان پولادین یاد کردن که با همدیگه متحد شدن. ژاپن و ایتالیا هم پیمان ضد کمونیسم را به امضا رساندن و برمی قسم بود که آیستا آیستا حملات اینا کم کم شروع می شد و در سال 1937 میلادی بود که ژاپن به چین حمله کرد و در سال 1938 میلادی هیتلر هم توانست که اتریش بگیره و او را جز خاک آلمان بسازد. در سال 1939 میلادی بود که هیتلر به پولند حمله کرد و در طول 4 هفته تانست که تمام نیروهای پولند از هم بپوشانند. در همین زمان بود که انگلستان و فرانسه هم اعلان جنگ کردن و موسولینی که در روم بود ای توانست که ایتوپیا را در افریقا فتح بکنه و جنگ بالای از این هم بود که هر کسی بتانه کانال سوئیس بگیره میتانه که از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی یک بونس بسیار بزرگی میتانست که کسب کنند. در همین زمان بود که در فرانسه از بعد از جنگ جهانی اول خط موژینو که خط دفاعی بود در قسمت شرق فرانسه ای رو به ساختن بود که تا در مقابل نیروهای آلمانی ای مقاومت کرده بتانه و از حمله اونا جلوگیری بکنه. در این زمان بود که شوروی کشورهای لیتوانیا، استونی و فنلاند در تصرف خود در آوردن و در 9 اپریل 1940 بود که آلمان به ناروی و دنمارک حمله کرد. خب در همین زمان بود که دنمارک به خاطر که قوای نظامی بسیار زیاد نداشت بسیار زود تسلیم شد، ولی ناروی بعد از 3 هفته جنگ بالاخره شکست خورد و فرانسه بعد از حملات پی در پی که از طرف آلمانی ها بالاش صورت گرفت در سال 1940 میلادی با آلمان تسلیم شد و اینا وارد پاریس شدن که در طول 6 هفته اینا تونستن که پاریس هم بگیرن. موسولینی هم در این وقت بود که با یونان حمله کرد و با وجود که فرانسه سقوط کرده بود، ولی چرچیل که شما اینجا عکسش را میبینین در انگلستان، صدر اعظم انگلستان بود و ای به ادامه جنگ تاکید کرد و جنگ ادامه داد و تسلیم نشد. در همی دوران بود که طرف دیگه که کشور ژاپن بود در سال 1939 میلادی تقریبا به یک بر چهارم حصه چین تسلط پیدا کرده بود و به مالایا، فیلیپین، هنگ کنگ و هاوایی که در اوج پایگاه های نظامی امریکایی ها و انگلیس ها قرار داشتن این حملکت. همچنان ژاپنی ها در پرل هاربر 3500 امریکایی را کشتن و باعث شد که پای امریکا هم به این جنگ کشیده شود. همچنان چرچیل صدر اعظم انگلستان، روزولت رئیس جمهور امریکا و استالین رهبر شوروی با همدیگه متحد شدن و در کنفرانس که در تهران بود اینا یک طرح را به نام طرح عملیات ارباب بالاش صحبت کردن که نظر به اونا پلان خود اینا ساختن که چطور در مقابل حمله های آلمان پیشروی بکنن. قبل از اینکه ای پیمان صورت بگیره البته آلمان پیشروی های بسیار زیادی حتی تا قسمت مرکز روسیه داشته بود که خود لنینگراد تقریبا 100 روز محاصره کرد و قسمت اوکراین مکمل تحت اداره خود قرار داده بود که همین کارا باعث شد که دولت های سه دولتی که نام بردیم اینا با همدیگه متحد شدن و به ضد آلمان یک عملیات را روبرا بندازن. در او زمان بود که خود آلمانی ها بعضی فرسودگی ها و اینا در ماشینالات و ایناشان دیده می شد و از این خاطر بود که حملات مقابل که صرف نیروهای انگلیسی و شوروی و اینا صورت گرفت بالاخره ای گروه موفق شدن که در سال 1944 میلادی پاریس از چنگ آلمان ها آزاد بسازن و در می 1945 برلین در مقابل روس ها مکمل سقوط کرد و خود آدولف هتلر هم در زیرزمینی خانش کشته شد و یایی که خودکشی کرد، چون در مورد مرگش نظریه های مختلف وجود داره و دقیق معلوم نیست که به اساس یعنی چه قسم آدولف هیتلر کشته شد. خب این حکومت های چرچیل و استالین اینا تصمیم گرفتن که یک نقشه تقسیمات خود برلین برای بدازن. البته در جنگ برلین به حد خراب شده بود که شما تصویر شدیده میتونید و ویرانی های بسیار زیاد در شهر دیده میشد. زمانی که آلمان تسلیم شد ژاپن اصلا قصد از این را نداشت که تسلیم شود و به جنگ خود ادامه داد که دمی خاطر بود که آمریکا در 6 آگوست سال 1945 به هیروشیمای ژاپن بمب اتمی را در مقابلش کار گرفت که در حدود 150,000 نفر در اوج جان باخت. با وجود که دوباره به اینا یک التیموم داده شده بود تا که تسلیم شوند ولی ژاپنی ها دوباره تسلیم نشدند و در 9 آگوست همین سال بود که یک بم دیگه به فراز ناگاساکی استعمال شد از طرف امریکا که تقریبا 40,000 نفر جان باخت.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت میکنم.
شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. تو شیر نجیبانه یک شاعر عاشق در عشق و محبت اما سنجیده و صادق تو مثل سکوت شب و آرامش خاطر تو غنچه احساس تو همرنگ شقایق همرنگ شقایق تو عمر دوباره تو جان دوباره تو اصل دوباره تو عشق دوباره تا بودن دلها من با تو هم آواز تا شهر غزل.